أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در این جهت بود که قضیه مقاصه آیا منوط به جهد و انکار شخص مدیونه که معروف همینه و مقتضای اختصاص جل روایات باب مقاصه به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت مقاصه با مقتضای اصل و قاعده اقتضای همین رو داره که مقاصه در فرض عدم جحود مثل فرض نسیان مدیون و جهل مدیون نباید مقاصه ثابت باشه. ولی گفتیم مقتضای اطلاق روایت اسحاق ابن ابراهیم این است که حکم اختصاص به مدیون جاحد، مقاصه از مدیون جاحد نداشته باشه، چون در این روایت دیگه فرض نشد شخص مدیون جاحد و منکر دینه، بلکه اطلاق روایت اگر سند روایت تمام باشه مقتضای اطلاق روایت این بود که حتی بدون جحود هم استیفاء دین از مال مدیون جایزه. یه بار دیگه این روایت رو میخونم چون میخوام به دنبالش یک امر دیگری را مترتب کنم. داشت ان موسى بن عبد الملك كتب الى ابي جعفر عليه السلام يساله عن رجل دفع اليه رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر. گفته این مالو بگیر، بین برخی از مؤمنین تعیین کرده مثلا تقسیم کن. فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي امره به، مانعی پیش آمد، پیدا نکرد مستحقشو. بالاخره تمکن از صرف مال در اون جهت معینه، گفته بود این مالو بگیر، فقط بین فقرای عدول تقسیم کن. این هم آدم وسواسی بود، هرچی گشت گفت من فقیر عادل پیدا نکردم. اینا هر کدوم ما برای یه امام جماعت گاهی وقتا میخواییم باش نماز بخونیم گیر میکنیم. این هم همینجور گفت که من هرچی گشتم فقرا، خلاصه حداقل بر من احراز عدالت هیچ کدوم نشد. هیچ لم یمکنه صرف المال. ببینید حالا آیه غفاری کجای این اجمال داره که آیه گلپایگانی فرموده اجمال. فلم یمکنه صرف المال فی الوجه الذی امره به. خب حالا لم یمکنه، پول حالا دستشه. وقد کان لهو، بر این آقایی که واسطه خیر بناس قرار بگیره، علیه بر اون صاحب مال، مالون به قدره ها، به مقدار این پولی که گفته توزیع بکن بر یک صنفی، به مقدار این طلبم از اون دارم من. فسأل هل یجوز لی ان اقبض مالی، طلب خودم رو از این پولی که به مصرف نرسید برای مستحق میتونم بردارم، او ارده علی. در نسخه تهذیب اینجوری که رفقا دیروز گفتن و منم یادداشت کردم اینجور داره، نراقی هم روایت تو مستند اینجوری داره، او ارده علی و اقتضیه، یعنی اینکه او رو به محکمه بکشم. فکتب اقبض مالک من مافی یده، به محکمه کشیدن معناش این نیست که اون آقا منکره، نه به محکمه بریم از طریق محکمه همون که آقای خویی فرمود. طرف میگه من یادم رفته، آقای خویی فرمود اگر طرف ادعای نسیان میکنه حق مخاصه ندارید، حق مرافعه دارید، ببریدش تو محکمه. نوبت میرسه به موازین دیگر قوا، ببرمش تو محکمه باید بیانه بیارم، بیانه نداشتم، نوبت به قسم میرسه. چگونه قسم میرسه؟ همونی که دیگه گفتم. حالا این هم باشه اشکال نه، اقتضیه یعنی از او طلب وفا و قواعدین کنم. به هر حال حضرت فرمود اقبض مالک مما فی یدک. به نظرم این روایت اطلاقش اطلاق خوبی است. مقیده به فرض جحود نیست، این روایت اطلاق داره، فقط دیگه سندش مشتمل بر اسحاق ابن ابراهیمه و این وضعیتش اگر ما گفتیم ممدوح بودنش که مفروضه، خلاصه توثیقش هم خیلی دور نبود از اون چه دیگه دیروز بیان شد، و لذا این روایت با این بیان قابل استدلال در مسئله. و من هنای تبین امر کلام در یک جهت دیگری، و اون این که اگر شخص نه به خاطر نسیان، من خجالت میکشم برم طلبمو از او بگیرم، برم بهش بگم طلبمو میده ولی خجالت میکشم، حق دارم طلبمو مقاصه بکنم، مالی پیش من داره، این روایت اطلاق داره. گاهی وقتا اینجوره، آدم از کسی طلب داره روش نمیشه بهش بگه آقا طلب منو بده. علل قاعده آیون میگن مقاصه جایز نیست، چون مقاصه مال جاییه که طرف ظالم باشه، مماطل باشه، نمیدونم منکر باشه، اما اگر طرف نه من برم بهش بگم میده و بدون معطلی هم پول منو میده ولی خجالت میکشم، حیا میکنم، خب این روایت اطلاق داره. اطلاق داره روایت، ولو دسترسی به قاضی عدل هم داری برید پیش زراره براتون قضاوت.
امام سوال میکنه در واقع، یه جوری امام
آقای من ترک استفسار یعنی همین دی... از امام آمده حکم مسئله رو سوال میکنه، از این که داره حکم مسئله رو سوال میکنه ترک استفسار امام بین این که میتونی به قاضی مراجعه کنی، میتونی از طریق محکمه اقدام کنی یا نه. اگرم گفتیم این روایت او اقتضیه یقتضیه به معنای به قضاوت بردن و محکمه بردن که به آیون اینجوری معمولا گفتن، روایت صریح میشه در جایی که طرف تمکن از رفع قضیه به محکمه هم داره. بله، فقط عرض کردم اونجایی که به اختیار و اینا میشه بهش مراجعه کرد و او امتناعی نداره، در این مورد رو گفتیم انصراف طرف ادعا بکنه، ولی این روایت از این جهت هم اطلاق داره. نه اونجا که انه ظالم بودن طرف مفروضه، به زور آمدن گرفته، نه لازم نیست جهد و انکار، اگر طرف گفتیم اگر مقرم هست اما نمیده پولمون این که جایزه،
شاید میداد ولی طرف از باب اینکه بلر به سلطان بگه لقا از سوزه دیگه محروم میشه
دیگه. حالا مثلا از این جهات بله اصلاح دارن، ولی مورد روایت که انه و فرض اینه که جهودم نیست، طرف انکار نمی کنه منتها ظالمه، خلاصه نمیده، یا اگرم بخواد بده ممکنه تبعاتی داشته باشه. خب این هم تمام کلام در این جهت. جهت دیگری که محل بحث در مورد مقاصه است اینه که اونجایی که دین مورد استحقاقه ولی مالی که از مدیون قابل دسترسیه از غیر جنس دینه. مثلا فرض بکنید که من ازش گندم طلب دارم، من میتونم پولشو ازش وردارم مقاصتا، یا پول ازش طلب دارم میتونم گندماشو مقاصتا وردارم. آیا در این صورت تقاص جایزه یا اینکه نه اگر ازش پول طلب کارم فقط میتونم تقاص بکنم پول ازش وردارم، جنس و کالای دیگه حق ندارم بردارم؟ خب معروف بین فقها ها اینه که فرقی نیست بین این که طرف تمکن از یعنی اون تقاص از جنس بکنه یا تقاص از یک امر دیگری از جنس دیگری بکنه. استدلالی هم که بر این جهت شده به اصطلاح برای تقاص از غیر جنس در کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو استدلال شده به روایت داوود زربی، چون مورد روایت اینه که دابه فارهه یا کنیزی رو میان ازم میگیرن، یه مالی از اونا دست من میفته که انهو معناش این نیست که جاریه دست من میفته، یه مالی دستم میفته یعنی پولی و امثال اینا. خب اگر بناس من به جای اون جاریه بتونم پول استیفا کنم دیگر فرق نمی کنه، به جای دین گندم جو استیفا کنم، به جای گندم پول استیفا کنم، دیگه تفاوتی نمی کنه. مرحوم آقای خویی به روایت داوود زربی استناد کرده و که انهو دلیل منحصر برای جواز مخاصه از غیر جنس منحصر در روایت داوود زربی. به نظر ما مرموهای خوی خودشو به تکلف انداخته. اصلا اولا مورد روایت داوود زربی اینه، خب برفض بگیم دلالت میکنه، اما بقیه روایات اطلاق اونها آوه از این روایتی که شامل دینم میشه. من نمیدونم آقای خوی بقیه روایاتو چرا نادیده گرفته. مثلا فرض بکنید روایت جمیل عن الرجل یکون له علی الرجل الدین فیجحده فیغفر من ماله بقدر الذی جحده، از مال او به اون مقدار. خب از مال او به اون مقدار معناش این نیست که از خود جنس، به مقدار مالیت اون چه از من برده اون طرف. بقیه روایات هم از همین قبیل. شما مثلا ببینید روایت ابی بکر، رجل لی علیه دراهم فجحدنی و حلف علیها ایجوز لی ان وقع له قبل حال. این مال فرضش دراهم، دراهمه، ولی اون روایت بعد همین حضرمی، قلت له رجل کان له على رجل مال فجحده اياه و ذهب به. خب مالون پول بود، جنس بود، اطلاق ده. ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله، یه مالی از او دست من افتاد. حالا این مالی که دست من افتاده از همون جنسه؟ اطلاق داره این روایت؟ من نمیدونم آی خوی ظاهر کلامش که انه اینه که فقط روایت داوود زربیه که دلالت داره بر این که تقاص از غیر جنس جایزه، با حال این که ضمن این که اون روایت موردش اصلا تقاص بدل عینه و ما میخواییم بگیم تقاص بدل دین از غیر جنس، ولی خب این خیلی مهم نیست. مهم اینه که خب اگر اون روایت دلالت داشته باشه بقیه روایات دلالت اطلاقی روشنی داره، چرا مرحوم آقای خوی خودشو محدود کرده به خصوص روایت داوود؟ مگر منظورشون این باشه که اون روایت صریح در جنس مخالفه نه به اطلاق؟ چون میگه جاریه ای از من بردن، یه مالی از اونا دست من افتاد. بعیده یه مالی دست من افتاد، یه جاریه ای دست من افتاد. که انه جاریه بردن، پولی دست من افتاد. ولذا به نظر ما بقیه این روایات هیچ گیری نداره. اطلاق این روایات شامل تقاص از غیر جنس هم میشود. علاوه بر این که خوب دقت کنید، این یه نکته اضافه، علاوه بر این که شخص وقتی که استیفا میکنه، میخواد حقش رو استیفا بکنه از غیر جنس، خب این که از غیر جنس مدیون باید از جنس ادا بکنه، معناش اینه که طلبکار حق داره امتناع بکنه از غیر جنس استیفا کنه طلبشو. میگه من پول از شما طلب دارم، گندم آوردی به من میدی، نمیخوام، من پول طلب دارم، پول به من بده. ولی اگر راضی شد طلبکار که اون بدهکار از غیر جنس وفا بکنه، اون که اشکال نداره. در حقیقت به خاطر حق طلبکار گفته شد، مثلا طرف الزامی نداره پذیرش غیر جنس رو. و انشئت فقل، از ناحیه حق بدهکار فرض اینه که دلیل مخاصه آمده حق او رو در تعیین اسقاط کرده، گفته حالا که او ادا نمی کنه، توی طلبکار ولایت داری بدون رضایت او بری مالو دریافت کنی. از ناحیه نوع مالی که دریافت کنی، تو حق داشتی مال خاصی رو طرف ملزم بود بده، اما تو حق داشتی از اون حق خاص تنازل کنی و به جنس دیگری راضی باشی. خب وقتی که طرف بخواد از غیر جنس استیفا بکنه، مخاصه کنه، اشکالی نخواهد داشت دیگه.
بعضی موقع یه چیزیه که مثلا بازار میدونی که بعد مرغوب میشه، حالا بعد مرغوب خوشتاری میشه، گندم میگیره نمیاد،
میدونم
گندم میگیرن، گندم ارزشش از اون پولی که مثلا از این میگیرن دو
میدونم دید. کلام اینه که از ناحیه که این آقای طلبکار بدون رضایت بدهکار حق استیفا داره، اینو دلیل مخاصه بر ما اثبات کرد. فقط این میمونه که بابا این طرف طلبکار مثلا پول طلب داشت، چطور گندم طرف رو برمیداره؟ کلام اینه که این گندم رو برمیداره از باب این برمیداره که میگه من اگر گندم رو دریافت نکنم، از باب این که من نمیتونه طلب بدهکار منو الزام کنه بیا گندم بگیر. من حق من اینه که بگم الا ولابد توی بدهکار اون جنسی که طلبکارم به من بده.
خود طلبکار میاد اینجوری میگه، یعنی رضایت بر این داره که گندم
نه. خب
داره.
کلام اینه رضایت او که الغا شد به دلیل تقاص. من اگر دقت بکنید، من این جوانه و در نظرم بود، رضایت او که الغا شد، موند رضایت طلبکار. رضایت طلبکارم حقشه، میتونه بگه من پول ور نمیدارم، گندم ور میدارم.
رضایت در اصل بدهی قبول داره این الغا شده، ولی در نوع اون جنسی که میخواد برگشت داده بشه تو این محل بحثمون نمیشه به استناد.
حالا این فعلا به نظر آمد، عرض کردم دیگه دقت بیشتری باشه. این هم نمیدونم جهت چندم شد تا اینجا، این هفتم. خب جهت هشتم در مقام این است که بله، جهت هفتم، جهت هفتم بحث که تو کلام آقای خویی باز آمده، بعضی از این جهاتی که قبل گفتیم تو کلام ایشون هم نبودا، ولی فعلا جهت هفتم که این تو کلام آقای خویی آمده، بحث استیفاء دین از ودیعه است. ما بحث تقاص از ودیعه رو به مناسبت بحث یمین منکر و این که بعد از یمین منکر حق تقاص ساقط میشه متعرض شدیم اونجا، ولی به اجمال یک جمع‌بندیشو اینجا خدمت شما عرض بکنم و اون اینه که نسبت به تقاص از ودیعه جواز و عدم جوازش محل خلاف بین فقها هاست، کما این که مورد اختلاف نصوص و روایات. طایفه ای از روایات بالخصوص دال بر جواز استیفاء دین از ودیعه است، طایفه ای از نصوص دال بر عدم جواز استیفاء و مقاصه دین از ودیعه است و تا جایی که تعبیر شده که خیانت به حساب آمده، هذه الخیانه ان خانک فلا تخنه. طایفه مطلقی هم داریم که استیفاء و مقاصه از مال غیر جایز شامل ودیعه میشه. پس یک طایفه مطلق داریم شامل ودیعه و غیر ودیعه. در خصوص ودیعه دو طایفه داریم، یک طایفه دال بر رخصت و طایفه دال بر من. خب ما سابقا گفتیم این دو طایفه که دال بر رخصت و منعه جمع حکمی داره، جمع موضوعی نداره چون در خصوص ودیعه است. جمع حکمی داره به این که نهی حمله بر کراهت بشه، به صریح روایت دال بر ترخیص در مقاصه. و از قضا مرحوم آقای خویی هم همین حرفو پذیرفته، منتها به آقای خویی در جای خودش اشکال داشتیم که شما با مبانید نباید این حرفو بزنی، شمایی که احکام ظهور در احکام وضعیه رو این موارد رو از قبیل تباین به حساب میاری، شما دیگه در مثل قضیه شرایط در معاملات و حتی غیر معاملات، شما دیگه باید فرمایش شما اینه که اینا جمع عرفی محسوب نمیشه، چون اونی که دال بر نهیه مفاد نهی که انهو بطلانه و مستحب بطلان یا مکروه عدم بطلان معنا نداره، ولذا ایشون نباید این جمع بگه. ولی به هر حال در اینه که ایشون کبرویان جمع حکمی رو در امثال مقام قبول نداره، در خصوص مورد ملتزم شده. ولی ما گفتیم نه، کبرویان هم بحث درش اشکالی نیست. حالا اگرم بنا بشه این دو طایفه از روایات تعارض بکنه، تساقط بکنه، مرجع عموم فوقه. عموم فوق چیه؟ عموم دال بر جواز مقاصه که اختصاصی نداره به مورد خاص. نگید نسبت بین اون و بین روایت بین وجوب رد ودیعه عموم خصوص من وجهه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، ودیعه امانت دیگه. این میگه مقاصه، چه ودیعه چه غیر ودیعه، نسبت عموم من وجهه. لا یقال فانه یقال روایت دال بر تقاص حاکمه کما نبه علیه مرحوم آی خویی، و با وجود حکومت لا تلحظ النسبه، چون روایت دال بر مقاصه ناظر به این که از مال دیگری، با توجه به این که مال دیگریه و از حیث ودیعه و غیر ودیعه بودنش هم مطلقه، پس بنابراین میشه این از اطلاق دلیل حاکم و با وجود این نوبت به اطلاق محکوم که عبارت از وجوب رد ودیعه است نمیرسه. این حصیله بیان که در بحث قبل گذشته، چون انقلاب نسبت جاییه که هر سه طایفه انقلاب نسبت نیست. اگر گفت اکرم العالم بعد گفت لا تکرم زید اکرم زید، اینجا انقلاب نسبت نیست. اگر بنا بشه عام معارضی داشته، مخصصی داشته باشه، مخصص معارضی داشته باشه، در عام مشتمل بر مخصص مبتلا به معارض، این بحث انقلاب نسبت اصلا نیست. خاص، اگر خاص معارض نداشته باشه مخصص عامه، اگر معارض داشته باشه خاص به تعارض ساقط میشه، مرجع عموم فوقه دیگه. و تمام کلام فی محلی. خب اینم جهت هفتم شد. جهت هشتم در مقام بحث مهمی است و اون این که مرحوم آقای خویی در آخرین مسئله فرموده مقاصه لازم نیست بالمباشره باشه. خوب دقت کنید، ما دیگه این جهات دیگر هم اشاره خواهم کرد، ولی فعلا یک جهت مهمی که در مقام همین بحثه، بحث قضیه این که آیا تقاص توکیل بردار هست یا نیست. خب من از زید طلبکارم، ولی کی جرأت میکنم سراغ زید برم با او همزبان بشم، ولی یکی از این شالاتانا رو میشناسم، خلاصه شرخر هرچی میگید، خلاصه یه چیزی هم بهش میدم، این میره و خلاصه به طرف میگه، مالشو ور میداره، خلاصه میاره، تحویل ما میده بدون اینکه او به قبض او در بیاره و نه حرفا نیست، صاف میره، یکی هم تو سرش میزنه، خلاصه گلیم زیر پاشو ور میداره، قالیه زیر پاشو ور میداره، میاره تحویل من میده. کلام اینه که مرحوم آقای خویی فرموده تقاص وکالت برداره، همان طوری که مباشرت در تقاص جایزه، تقاص به توکیل هم جایزه، بلکه تقاص توسط ولی هم جایزه. لازم نیست تقاص کننده خودش مستحق باشه، ولی طفل اگر ببینه اون مدیون دیه طفل رو باید میداده، اگر دیه رو نمیده ولی طفل از مال او تقاص بکنه، اینم اشکال نداره. این فرمایش مرحوم آقای خویی در مقامه. پس بنابراین تقاص بالوکاله و بالولایه جایزه، اما تقاص بالوکاله، تعلیلی که مرحوم آقای خویی قدس سره برش آورده اینه که این تقاص به تسبیبه و همان طوری که تقاص بالمباشره جایزه، به تسبیبم جایزه. اینجا یک کم لطفیه در عبارت، نابودشون خیلی فرصت توضیح بیشتر نبوده که بفرماد ما یک تقاص به تسبیب داریم، یک تقاص به توکیل داریم، فرق داره اینا. حالا از مورد توکیل هم به تسبیب تعبیر بکنید عیب نداره، ولی دو شیئه. تقاص به تسبیب اینه که اون شخصی که میره مباشره در استیفائه، اصلاً قصدی از او اصلا متمشی نمیشه، در حقیقت فعل سببه. مثل این که فرض کنید یک شخص مجنونی رو من بفرستم بره مال بابا رو از خونش ورداره بیاره تحویل من بده، این تقاص به تسبیبه، یعنی اون خود اون مجنون قصد تقاص نمی کنه. تقاص عنوان قصدیه، قصدش از کی محقق شد اینجا؟ از این آقایی که اون مجنون یا اون صبی غیر ممیز و فرستاد. خب اینجا تقاص به تسبیبه، قصد از این آقا از خود سبب محقق میشه. اما در تقاص به توکیل، به قول ایشون شرخه رو میبینم، میگم آقا جون تو که منو میشناسی، من مال کسی رو نمیخورم، طلب دارم از اون آقا، میدونی که طلب دارم، تو وکیلی از من بری تقاص کنی. او وکیل میره به قصد تقاص اون مالو ور میداره، یعنی عنوان تقاص با فعل وکیل شکل میگیره، نه اینکه من قبض بکنم اون وقت تقاصه، خود فعل الوکیل تقاصه، همان طوری که بیع الوکیل بیعه، تقاص الوکیل هم تقاصه. تقاص وکالت برداره، اشکال نداره. به تعبیر آخر این آقا رفت خونه اون طرف مقابل، اینیو که فرستادم، دو کار میتونه بکنه، میتونه مال اون طرف رو ورداره به عنوان دزدی، میتونه مال اون آقا رو ورداره بابت تقاص طلبکاری خودش، میتونه مال اون آقا رو برداره بابت تقاص برای منی که بهش وکالت دادم. پس این فعل واقعه از این آقای مباشر فعلیست مشترک در صورت، قابل وقوع بر وجوه متعدد. معینش چیه؟ قصد این آقاست، قصد این آقایی که داره این مالو بر میداره، با قصدش تعین پیدا میکنه، این میشه وکالت. اما اون جایی که به تسبیب غیر ممیز رو فرستادم مال طرف آورد برام و مجنونی رو فرستادم و امثال اینها، اینا تسبیب نه توکیل. لعل منظور مرحوم های خویی از تسبیب همون معنای توکیل اصطلاحیه، ازش تعبیر به تسبیب کرده، و الا تسبیب به حسب دقت امرون آخر. خب دلیل بر مشروعیت مقاصه به توکیل چیه؟ اطلاقات ادله مقاصه. ما برای مشروعیت فعل وکیل دلیل خاص نمیخوایم، اطلاق دلیل اون فعل کافیه، همان طوری که احل الله البیع مصحح بیع وکیل هم هست، چون بیع وکیل بیعون للموکل، بیع الموکل، نه فقط بیعون للموکل، بیع الموکل. ولذا موکل میگه فروختم، ولذا گفتن بر موکل هم خیار مجلس ثابته، تقاص وکیل تقاص الموکل، ولذا علل قاعده تقاص وکیل نیاز به دلیل خاص نداره. نگید تو هیچ یک از روایات تقاص وکیل ذکر نشده بالخصوص، اطلاق دلیل تقاص اون موکل و اصیل شامل فعل مباشری او و به قول آقای خویی فعل تسبیبی و توکیلی او می شود، ولذا اطلاق ادله تقاص شامل مقام. بله، من موکل، بله نه لازم اطلاق داره، خوب دقت کنید، من موکل شما رو میفرستم اخذ کنید، شما اگر خونه منو به وکالت میفروختید، من خونم رو فروخته بودم، شما برید اخذ بکنید، من اخذ کردم، اخذ شما اخذ من است، قبض شما قبض من است، همانطوری که قبض وکالت برداره، شما میرید از طرف من قبض میکنید، طلب من رو میرید از بدهکار من قبض میکنید با رضایت طرف، آیا قبض وکالت بردار هست یا نیست؟ تقاسم وکالت برداره، ولذا دلیل خاص نمیخواد، اشکال نکنید که دلیل خاصی نداره. این نسبت به قبض وکیل. و اما قبض ولی، خوب دقت کنید، قبض ولی این نیاز به دلیل خاص داره. اطلاقات ادله تقاص مربوط میشه به تقاص ذوالحق، میگه من حقی دارم برم تقاص کنم، غایت الامر تقاص کنم بالمباشره یا به توکیل، تقاص وکیل من تقاص من است. اما ولی که بره تقاص بکنه، کلام اینه که صدق نمی کنه، قبض ذوالحق تقاص ذوالحق، آقای من جواز تصرف در مال موکل داره، در مال مولا علیه داره، قضیه تقاص تصرف فی مال مولا علیه نیست، تصرف در مال بدهکار مولا علیه، ولذا نیاز به دلیل داره. به اطلاقات ادله تقاص نمی شود استدلال کرد بر مشروعیت قبض الولی تقاص الولی مگر به الغاء خصوصیت. باری که ما همین که میگیم دیگه، میخوای پس دلیل میخواد، به اطلاقات ادله تقاص نمیشود، نیاز داره به دلیل. دلیلش چیه؟ فان اباه فان والده هو الذي يلي امره. خوب دقت کنید، تقاص هم امر شخصه، چون تقاص از قبیل حلف نیست، تقاص نوعی اعمال ولایته، ولایتون و ایت و ولایه، ولایتون علا مال غیر، اعمال ولایت میکنه با این تقاص، خود این بچه محجوره، فان والده هو الذي يلي امره، همان طوری که در روایت تطبیق شده بود یلی امره بر قبض، فان والده هو الذي يلي امر صبی که منظور قبض وقف بود، فان والده هو الذي يلي امره یعنی تقاصه. بر این قضیه که به اصطلاح ولی حق تقاص داره، در مقام یه اثری رو مترتب کردن. خوب دقت کنید، به نظر من نکته مهم نیست، و اون اینه که گفتن خب حالا اگر بناس ولی حق تقاص داره، و رو دلیلش هم ذکر نکردن اینجا، این دلیل رو ما برای شما مطرح کردیم، آی خوی اینجا اصلا متعرض نشده که انه مفروغ ان گرفته. حالا کلام اینه که قضیه مشروعیت تقاص در مورد ولایت برش مترتب کردن که حاکم حق داره زکات و خمس رو از ممتنع مقاصه کنه. خوب دقت کنید، حاکم میبینه این آقا گردن کلفته، خمس پولای خودشو نمیده، تو بانک چند میلیارد پول داره، سالم برش گذشته، اهل دادن خمس هم نیست. حاکم به بانک میگه یک پنجم اینها رو، قاضی حاکم مجتهد میگه بلوکه کن. یکی از تطبیقات مقاصه رو در مقام این ذکر کردن، چون براس تقاص از مال، یکی از جهات بحثم بحث تقاص از دین دیگریه که حالا اگر حیاتی بود بعد متعرض میشیم انشاءالله. حالا به هر حال یکی از تطبیقات اینجا، طرف میگه که من خمس، ولی زکات کیه؟ خود فقیر حق نداره بره از مال طرف ورداره ها به عنوان تقاص بگه آقا شما بدهکار زکاتی، من بر میدارم. نه، ولی او همانطور که خود بچه حق نداره بره طلبشو از اون طرف ورداره، فقیرم حق نداره بره استیفا کنه. بله اگر مالک به او تحویل داد میتونه به عنوان مستحق بگیره، ولی بره تقاص کنه، مبادا فقرا از در و دیوار مردم برن بالا از این به بعد خلاصه بگن که ما ولی زکات و یا ولی خمس هستیم. نه، ولی حاکم ولیه، بر اساس ولی بودنش حق داره، هو الذی یلی امر خلاصه مستحق رو، که انه میتونه بره استیفا بکنه. به نظر ما جواز تقاص خمس و زکات از مال بدهکاران توسط حاکم لا یخلو عن اشکال. چرا؟ جدای از این که حالا از دین دیگری، به این خاطر که ادله تقاص همش مال موارد بدهکاریای شخصی بود. گفتم من پول منو ازم گرفته جهدنی، درهممو گرفته جهدنی، جاریمو گرفته جهدنی، یا مثلا دابه فارهمو گرفته، این بود. اما این آقا خمسشو نمیده. اگر بخواید حکمو در تقاص رو در مورد مثل اخماس و زکوات پیاده بکنید، این نیاز به یک الغاء خصوصیت داره. اونا که هیچی، حالا اونا رو درسته ما خودمون دیروز ذکر کردیم ولی اطلاق نداره. اونا هیچی، نصوص داله بر قضیه تقاص، نصوص داله بر تقاص در مورد مال طلبکاری شخصیه، نه طلبکاری به عنوان خمس و زکات. اگر کسی بخواد حکم تقاص رو به اینا تسری بده، باید با الغاء خصوصیت. الغاء خصوصیت هم مبتنیه بر علم به عدم فرق. ما بگیم فرقی نداره، از کجا میگیم؟ چون اگر حاکم بخواد بره تقاص بکنه، دیگه طرف قصد قربت نمی کنه دیگه. خب شاید شارع خمس و زکات رو قرار داده که طرف خودش قصد قربت بکنه، ادا کنه، اینم جزشه. بله برو تو سرش بزن، اکراهش بکن تا پرداخت کنه، عیبی نداره، اکراه به حقه. اما تقاص کنه از مالش، این غیر از اکراه بر ادائه. منافات نداره. اون قصه اون میبینه که حالا که بناس آمده حاکم تو سرش میزنه، میگه خب حالا که خدایا به خاطر زورم که شده قربت نه الله، نه ان اکراه نه مشکل نه، میگه خدایا حالا که ما رو آوردن به زور، به زور ما رو دارن بهش میبرن، حالا که دارن به زور بهش میبرن، اب نداره خدایا دیگه به خاطر تو دیگه.
اگه اینجور قصد قربت بشون که میبینه مالشو دارن مقاصدتا میبرن، میگه
خواه. اما در مورد تقاص استناد پیدا نمی کنه. ما در بحث اوامر گفتیم امتثال امر منوط به فعل مستنده، تقاص فعل مستنده به بدهکار نیست. اگر دلیلی بر بالاتر بگم، مرحوم نراقی حتی در دین گفته شما اگر رفتید طلب شخصیتون رو تقاص کردید، بعد از تقاص در عین حال او آقا مدیونه. مرحوم نراقی به این تصریح داره. حالا ما انشاءالله توی جهتی بعد فعلا بناست دیگه در حد کلمات آقای خویی این بحثو متعرض بشیم. حالا غرض اینه که این نیاز به الغاء خصوصیت داره و الغاء خصوصیت در این موردی که خلاصه حاکم ولو ولی فقراست، اما دلیلی نداریم بر این که تقاص در هر موردی، اگر برای خود اون فقیر تقاص جایز بود شما میگفتید که اگر در مورد صبی فإن والده هو الذي يلي امره، کار بچه رو پدرش انجام بده، اما فرض اینه که حاکم کار فقیر رو که انجام نمیده، ولذا اطلاقات ادله مقاسم نسبت به این همون طوری که عرض کردم نیاز به الغاء خصوصیت داره، ولو این که در کلمات سید مرحوم آقای خویی، سید در ملحقات، دیگران گمان میکنم صاحب جواهر، مرحوم نراقی، دیگران عموما تو ذهنم این گونه است که قائلن به جواز تقاص بالولایه، ولی به نظر من علل آن تقاص بالولایه در مثل اخماس و زکوات توسط حاکم لا یخلو من اشکال. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما بحث تقاص به مقداری که در کلمات آقای خویی بود تمام شد، منتها برخی از نکات دیگه در تقاص تو کلام ایشون مغفوله و به نظرم جهات مهمیه، خلاصه انشاءالله میگذاریم بعد، کما این که بحث به حسب ترتیب ایشون رسید سر فصل، فصلون فی دعو الاملاک، که بحثش انشاءالله سال آینده انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.